بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كتاب الإجارة کتاب اجاره فقه هفتم 26400 مدرسه معصومیه رضای میقانی. چون امروز لپتاپ و تی اینترنت نبود در مدرسه، از چیز LMS به صورت آفلاین تدریس میکنیم. انشالله این یه جلسه رو برگزاری میکنیم تا فردا درست بشه. کتاب الاجاره، الاجارتو و هی العقد على تملک المنفعت المعلومه به عوض معلوم. مرحوم شهید اول در لمعه در کتابهایی که اهمیت فراوانی داره، قبل از اینکه احکام اون باب را بیان کنه، تعریفی میده از موضوع. مثلا در کتاب طهارت تعریفش را داده، در کتاب بیع تعریف کرده، کتاب اجاره هم چون مهمه تعریف کرده. البته تعریفش شرح اللفظی و شرح الاسمی است که بعد میگیم. خب اجاره یک معنای لغوی داره، یک معنای شرعی و اصطلاحی داره. اجاره در لغت به چند جوره، یا اسم است، اجاره اسم برای اجرته، اجاره کرد تو مردم میگن کرایه کرد، پس اجاره یعنی مزد و کرایه، این یک احتمالشه و یک معناشه. یا بگیم اجاره از باب مفاعله هست، از باب مفاعله باشه. اینم اجاره و معاجره، اجارتن و معاجرتن، از باب مفاعله باشه، ثلاثی مزید. یا نه، اجاره از باب افعال باشه که خیلی به کار میره، مثل اقامه که اون از آجره میاد، آجره یوجرو اجارتن. پس اینم مصدر باب افعال یا باشه، یا اصلا اسم مصدر به معنای ایجار هست، اسم مصدر شد به معنای ایجار، یعنی خلاصه اون مصدر بعد از اینکه اجاره کردن و تمام شد، اونا بهش میگن اجاره. پس اسم مصدر، که اسم مصدرم مثل غسل و اغتساله. یا بگیم نه، اجاره از باب ثلاثی مجردم میاد، از اجره بیاد، گفتیم از آجره هست و باب مفاعله و افعال و اینها. ممکنه بگیم اجاره از باب ثلاثی مجرده، از اجره یعجرو اجارتن، اینجا میشه اجیر شدن، پس به معنای اجیر شدنه، مانند درایه، مانند حمایه، وقایه، مثل کتابه، کفایه که میگن، که مرحوم رضی گفته در شهر نظام اومده که بهترین قول در این زمینه. ولی اجاره از باب افعال به معنای ایجار و استعمال شده. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که در مورد اجاره دو تا اصطلاح داریم. یکی در مورد اجاره اشیا و خانه و حیوانه. اگر مثلا خانه را اجاره دادن، اینجا اصطلاحات حقوقی و فقهیش یه جور هست. اجاره دهنده خانه را بهش میگن موجر، یا مثلا ماشین را اجاره داد، اونو بهش میگن موجر. اجاره کننده را بهش میگن مستاجر. پس این الفاظی که به کار میره تا آخر کتاب اجاره باید مد نظر باشه. پس اونو بهش میگن مستاجر. اما اگر یک کسی خودش را اجاره داد، بنا هست، مثلا کارگره، میخواد برای یه جای کار کنه، در مورد اجاره منفعت اصطلاحاتش فرق داره. شخصی که خود را اجاره میده بهش میگن اجیر، پس اونجا موجر بود، اینجا اجیره. کسی که اجاره میکنه اینجا بهش میگن مستاجر، در حالی که اونجا اجاره کننده مستاجر بود، اجاره دهنده موجر بود. پس این اصطلاح هم در ذهن مبارکتون باشه. این معنای لغویش. اما تعریف شرعی اجاره که معنای اصطلاحیش هست، مرحوم شهید اول میفرماید اولا اجاره عقد. خب عقد شد، میفرماید عقد بر چیه؟ میفرماید عقد بر تملک منفعت. مالک میشه یک منفعتی را که اون منفعت هم باید معلوم باشه. حالا بعدا میگیم که هر کدام از این قیود یک ابوابی را خارج میکنه تا تعریف درستی باشه. پس اجاره عقد بر تملک منفعت معلومه هست، این قید اولشه. به دست آوردن یه منفعت، یک سال در این خانه میخواد بشینه، در مقابل یک عوضی هست. پس اون جایی که در مقابلش عوض نباشه اون اجاره نیست. بی هم عوضه، ولی بی اینشا مالک میشه. در اجاره فرقش با بی این است که اینجا منفعت را مالک میشه. پس اجاره تملک منفعت معلومه به یک عوضی که اون عوض هم باید معلوم باشه. اگر عوض را معلوم نکنن اجاره باطله. خب این کلمه عقدی را که شهید اول به کار برده، این به منزله جنسه. این که فرموده به منزله جنسه، چون جنس در امور حقیقی به کار میره، مثل انسان و حیوان و حیوان و ناطق و اینها، جنس منطقی که اون حقایق خارجی را بررسی میکنن. اما ما در کتاب اجاره حقوق، حقوق و احکام شرعی یک مباحث اعتباری هست که شارع قرار داده برای اینکه معاملاتی واقع بشه و اجتماع بشری برپا بمونه. پس اینا امور اعتباری هست. البته امور اعتباری هم یک ماورایی داره که ما شیعه معتقدیم هر امر اعتباری یک ماورا و مصلحت و همینطور گناهان در ورایش یک مفسده داره. پس این که فرموده عقد به منزله جنسه، عقد بی، عقد صلح، اینا هبه تمام داخل میشن. این که فرموده به منزله جنسه، همین نکته بود که عرض کردم که اینجا ماه شارحه را توضیح میده. شرح الاسمه، یه خصوصیات، یه صفات و ویژگی های برای اجاره بیان میکنه که روشن بشه، بهش میگن تعریف لفظی. پس به منزله جنس شرح الاسم و تعریف لفظیه. تعریف ماه حقیقی، ماه حقیقیه و تعریف واقعی نیست، اون به جنس و فصله. انشاءالله به کفایه که برسیم. مرحوم آخوند خراسانی خیلی در این زمین نکات خوبی فرموده ایشون. بیشتر جاهایی که وارد میشه مثلا درباره استصحاب براءت بحث الفاظ، میگه این تعریف هایی که ما در این کتاب میکنیم اینا شرح الاسمه. حالا اینم یه نکته فرموده شهید ثانی، میفرماید به منزله عقد. خب وقتی به منزله عقد شد بقیه عقدا را شامل میشه. وقتی که جنس را بیان کرد، حالا باید یه فصلهایی هم براش بیاره. فصل اولش همون تملک منفعت معلومه. وقتی تملک کرد یک منفعت، سکنای این دوکان یا خانه را در مدت یک سال یا ماشینش را یک روز اجاره کرد، در اختیار اون شخصه. به واسطه این تملک، این منفعت معلوم، بی خارج میشه. کتاب معاملات بی، خرید و فروش، چون در اونجا خرید و فروش عین منفعت نیست، یا مثلا صلحی که متعلق به این هست، کتاب صلح قبلا خوندیم در فقه شیش. پس صلحی که متعلق به اینه اونم از اجاره خارج میشه. بله اگر صلحی متعلق به منفعت باشه اون بحث هست که صفحه بعد توضیح میده. پس بی و صلحی که متعلق به اینه به واسطه این کلمه این فصل اولی خارج میشه. خب فصل دومی چی بود؟ به عوضن. مثلا میگیم انسان چیه؟ میگیم حیوانون، اون جنسشه. ناطقون، متحرکون بالاراده، مستقیم القامه. اونایی که میاریم بعدش اونا فصلاشه که جدا بشه انسان مثلا از بقیه حیوانات. اینجا هم حالا همین کار را کرده مرحوم شهید اول، به واسطه کلمه عوض خارج کرده وصیت به منفعت را، که اگر کسی برای کسی وصیت بکنه در مقابلش عوضی وجود نداره، اجاره برای صادق نیست. میگه آقا این 100,000 تومان وصیت کردم برای فلانی باشه، اون باغ برای فلانی باشه، پس کتاب وصیت هم خارج میشه. خب قید دیگر کلمه معلومه. به واسطه کلمه معلومم مهریه را خارج میکنه، چیزی که در مقابل مهریه واقع میشه. مثلا اگر یک کسی در نکاح مهریه یک کسی را منفعت 10 سال دکان قرار داد، گفت مهریه این خانومی که من باش ازدواج میکنم 10 سال از این دکان مثلا تجارت داره، از این دکان منفعتش استفاده کنه. خب اینجا هم شبیه اجاره میشه. خب نکاح و صداق و مهریه قرار دادن منفعت اینجا خارج میشه از کتاب اجاره. چرا خارج میشه از کتاب اجاره؟ چون این عوضی که در مقابل این نکاح و این قرار دادن منفعت 10 سال دکان واقع میشه معلوم نیست. چون گفتیم در اجاره باید مثلا یه پولی بده دکان را اجاره کنه. خب اینجا 10 سال منفعت را مهر قرار داده، ولی این طرف دیگرش که ازدواج با این زنه روشن نیست. چرا؟ برای اینکه عوض معلومی نیست. عوض این مهر قرار دادن 10 سال دکان چیه؟ بزعه. بز یه لغتی است که هم بر عقد نکاح اطلاق میشه، هم بر فرج و عورت زن، هم به آمیزش و نزدیکی با زن. کلمه بز در لمعه زیاد به کار رفته. خب اینجا عوضش بزعه. بز معلوم نیست چند سال میخواد ازش استفاده کنه، ممکنه 6 ماه بعد بمیره، پس روشن نیست. ممکنه مثلا در ماها قاعده بشه چند روز نتونه آمیزش کنه، یا مریض بشه، پس روشن نیست چقدر میخواد ازش استفاده بکنه که اینم مالا یخو لطفا از موانع مثلا پیش بیاد، قاعدگی پیش بیاد، مرض پیش بیاد، سنش کم باشه بشه، یا طلاقش مثلا بده، هیچیش روشن نیست. پس چون روشن نیست، گرچه یک طرفش در مهریه و صداق و استاق و مهر قرار دادن منفعته، ولی این نمیتونه اجاره باشه، اینم از اجاره خارجه. پس نکاح هم، کتاب نکاح هم که شبیه عباداته، از اجاره خارجه. حالا مرحوم شهید ثانی یک اشکالی بر تعریف مصنف داره. میگه با اینکه مصنف چیزای خوبی گفته، فصلای خوبی آورده، خیلی چیزا رو خارج کرده که الان بهش اشاره کردم که در صلح میاد، که یک اشکالی داره. اون اشکالش اینه، شهید ثانی میفرماید یک تعریف باید مانع اغیار هم باشه، هر چی که غیر از این باب هست ازش خارج بشه. هم تعریف باید جامعه افراد باشه، تمام افراد اجاره را داخل کنه، هم مانع اغیار باشه، چیزهایی که جز اجاره نیست شبیه اجاره اونا باید خارج بشه. اگر یه چیزهای اجاره بر اونجا تطبیق بکنه میگن این تعریف جامعه و مانع نیست، که بهش میگن طرد و عکس. اگر شنیده باشین طرد یعنی مانع، میگن تعریف باید طرد و عکس داشته باشه. عکس یعنی جامعه، چون عکس اشیا رو در خودش منعکس میکنه دیگه. عکس مثلا میگیری مثل آینه، تمام اون چیزا درش منعکس میشه. پس این یک اصطلاحی هست در منطق و تعاریف، در فقه هم وارد شده. الان اینجا کلمه طرد را مثلا به کار برده، خیلی دلومه این دوتا عبارت را داریم، یکی طرد یکی عکس. میفرماید ما یه اشکالی به مصنف داریم در تعریفش، اونم این که مانع اغیار نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگه نقض میکنیم این تعریف شما را، میگیم اگر در یک جایی یک نفر صلح بر منفعت بکنه، میگه آقا منفعت این کتاب را که یک سال در اختیار شما باشه به منفعت اون قلم یک ساله من صلح کردم. خب اینجا به عوض معلوم هست هر دوشم منفعته، اینجا در حالی که اجاره نیست بهش میگن صلح. پس در اینجا با اینکه منفعت هست، منفعت معلوم هم هست، یک سال هم هست، خب این اجاره نیست. وقتی اجاره نشد، در حالی که صفات اجاره تعریف اجاره داره داخل در تعریفه، چون ارکان عقد اجاره را داره، در حالی که اجاره نیست. البته این نکته بنابر اینه که در کتاب صلح هم در اونجا خوندیم، بنابر این است که صلح خودش یک عقد مستقل باشه. اگر صلح در برابر بیع و اجاره عقد مستقل باشه، اینجا این اشکال بر مصنف وارده که مشهور میگن عقد مستقله. اما مرحوم شیخ طوسی اگه یادتون باشه در اونجا فرمودن که صلح فرع بر عقدهای دیگره، مستقل نیست. صلح اگر چیز بی را داشت بی میشه، اگر در ضمن اجاره بود مثل اجاره میشه، همون فایده اجاره را داده، فایده آریه را داره، خودش یه عقد مستقلی در شهر نیست. خب اگر قول مرحوم شیخ طوسی را بپذیریم، این اشکال شهید ثانی وارد نیست بر شهید اول و مصنف. بنابر قول مشهور که صلح عقد مستقله، این اشکال وارد به تعریف است، و تعریف در طردش که همون مانع اغیار نبودنش باشه، مانع اغیار نیست. این تعریف اجاره تا برسیم به بحث‌های بعدی. کتاب الاجاره عرض کردیم در اینجا معنای لغویش بود که توضیحاتی دادیم، حالا وارد معنای اصطلاحیش میشیم. الاجاره این تعریف شرعی اجاره، تیترش اینه. ما انشالله درس ها را با تیتر زدن و موضوع دادن و جدا کردن از هم انشالله به صورت یه روشی جدا میکنیم که سهل الوصول باشه و در هنگام مطالعه کردن هر پاراگرافی هر فقره‌ای معلوم باشه این چه بحثی را دنبال میکنه. میفرماید الاجارتو وهی العقدو، این تعریف شهید اوله، تو گیومه هم گذاشته، اون عقد است بر تملک منفعت. تملک یعنی مالک شدن، به دست آوردن، باب تفاعله، بر به دست آوردن منفعتی که معلومه، این تیتر اولشه، قید اوله. به عوضن، در مقابلش هم یه عوضیه. پس اگر اجاره عوض نداشته باشه، اصلا اجاره باطله که بعدا میگیم. اون عوض هم باید معلوم باشه. حالا میگه آقا یه سال دکان رو بهت اجاره دادم، بعد یه چیزی شما بده، این باطل اجاره، میتونه فسخ کنه، اصلا شاید انفساخ باشه، باطله. چون عوض معلوم براش قرار نداده، بعد اختلافات میشه، تشاه میشه، اختلاف میشه اینها. خب میفرماید فالعقد به منزلت الجنس، این عقدی را که در اینجا فرموده به منزله جنسه. به منزله عرض کردیم چون شرح لفظی است و بحثای اعتباری و حقوقی و فقه و تکلیف و اینهاست. به منزله جنسه. خب وقتی به منزله جنس شد یشمل و سائر العقود، در بر میگیره سائر، اینجا به معنی بقیه. در کتاب لمعه سائر، کلمه سائر در اکثر موارد به معنی بقیه، فقط در یکی دو مورده که به معنی همه هست. و سائر یادتون باشه یه بحثی است که در کتاب سوم هم داشتیم، بحث کردم مرحوم شهید ثانی نکته جالب لغوی اونجا بیان کردم. و سائر در اینجا بقیه عقود را هم شامل میشه، بیع و صلح و آریه و ودیعه و همه را شامل میشه. خب حالا مرحوم مصنف چند تا قید آورده که به واسطه اون چند تا قید میخواد تعریف خودش را جامع افراد و مانع اغیار قرار بده. یکی چیه؟ و خرج، خارج میشود به تعلقهی بالمنفعه، فرمود تملک المنفعت المعلومه. پس این قید اوله. پس قید اول که تملک منفعت معلومه باشه، این خارج میشه چی؟ البیعو. این البیعو فاعل خرجه هست. پس بیع و خرید و فروش خارج میشه و همینطور و صلح و صلح هم خارج میشه. المتعلق بالاعیان، این المتعلق صفت صلحه، صلحی که متعلق به اعیانه اونم خارج میشه در مقابل صلح به منفعت که صفحه بعد اشکال داره. پس صلح به اعیان هم خارج میشه. و همینطور و خرج بالعوض، عطف به اونجاست، خارج میشه به واسطه کلمه عوض الوصیت بالمنفعه، وصیت تملیکیه بهش میگن که انشاءالله همی امسال میخونیم، که کسی برای کسی چیزی را وصیت کنه، منفعت خانه را مدتی، چون عوض در مقابلش نداره، پس از اجاره خارج وصیت. و همینطور و خرج بالمعلوم، متعلق به اون خرجه، به معلوم هم خارج شد استاقها. استاقها یعنی مهر قرار دادن، صداق میاد، صدقات که در آیه قرآن داریم، نهلتن در سوره نساء، مهریه را بهش میگن استاق و صدقه بهش میگن، نهله، اصل، اصله. مهر قرار دادنم اون منفعت در کتاب نکاح، ضمیرش هم به منفعت برمیگرده که 10 سال منفعت مثلا خانه را میخواد به یک کسی واگذار کنه، مهریه اون قرار بده، همسر و زن و خودش قرار بده. چرا این جا هم خارجه؟ این نوع نکاح هم اجاره حساب نمیشه. از لیسا، این از علت خروجه، از لیسا فی مقابله ها، میگه نیست در مقابل این منفعت و این قرار دادن منفعت 10 سال در عقد نکاح که قرار داده، عوضان معلومون، عوض معلومی نیست در مقابلش. ما میگیم آقا این زنش در خارج هست، با هم میرن زندگی میکنن. میگه بله، و انما هو البزعو، این عوضی که در مقابلش هست آمیزش کردنه، تلذذات جنسی از این زن بردنه. و اونم گفتیم که معلوم نیست تلذذات جنسی، چرا؟ به خاطر اینکه مقدارش معلوم نیست، چند روز، چند ماه، چند ساله، تا آخر عمر این مجهوله. ممکنه در اسنا طلاقش بده، ممکنه گفتیم مریض بشه، ممکنه قاعدگی پیدا بکنه در چند ماه، که این مولا یخو لطفو هست، این نکته رو فرموده. خب این یه بس. اما میفرماید با اینکه تعریف مصنف قیودی داشت و خیلی چیزها رو خارج کرد، ولی یک اشکال کوچیکی ما بر مصنف داریم. ولکن ینتقض فی ترده، انتقاض یعنی اشکال، ولی اشکال میشود بر تعریف مصنف که مانع اغیار نیست. فی ترده تعریف، مانع اغیار نیست. خب انتقاض میشه به چی؟ به صلح در منفعت. اگر صلح کردن با هم به منفعت دو تا چیز، میگه آقا از فرش منفعت این فرش یک سال زیرش بنداز بشین، در مقابل اون کتاب یک سال بده من مطالعه کنم منفعت جا، اینش رو چیز نکردن، بعدا اینا رو مسترد میکنن با هم. پس صلح بر منفعت هم این انتقاض بهش میشه، برای اینکه عوض معلوم همه چی هست، در حالی که فإنه لیس اجارتن، اینا بهش میگن صلح، اجاره نیست، این فإنه علت برای ینتقضه، ولکن ینتقض فی ترده فإنه لیس اجارتن، این اجاره نیست. بنابر چه قول؟ بناءً علی جعله اصلا، بنابر این که ما قرار بدیم این صلح را اصل، این اصل در اینجا یعنی مستقل، یعنی عقدن مستقلن. اصل در کتاب لومه شیشفت و معنا داره که کم کم انشاءالله میگیم، یه وقت اصل به معنای قاعدهه، اصل به معنای اصالت البرائه، اصل در هر جایی به معنای ضابطهه، هر جایی یک معنای مخصوص، اینجا منظورش اینه، یعنی عقدن مستقلن در مقابل بیع و اجاره عرض کردیم. اما به مبنای شیخ طوسی که صلح را فرع عقود دیگر میدونه، اصلا اشکال شهید ثانی به شهید اول وارد نیست. این یه نکته. نکته دیگر تیترش اینه، صیغه عقد اجاره. وقتی که عقد اجاره را میبندن موجر و مستاجر یا اجیر و مستاجر، چه صیغه هایی را باید به کار ببرن، چه الفاظی را باید به کار ببرن تا اجاره درست باشه؟ چون بعد صفحه بعد انشاءالله روزای بعد میاییم که اجاره عقد لازمه، پس عقد لازم شد الفاظ ایجاب و قبول باید روشن باشه. و ایجابها، ایجاب و موجب اجاره، که شخص موجر مثلا میگه، میگه آجر تو که، اجاره دادم این خانه را به تو، و اکری تو که، کرایه، که گفتیم یه معناش به معنی مزد و کرایه بود که بعضیا گفتم به کار رفته، اسم است برای مزد و کرایه. یا نه، او ملک تو که منفعتها سنتن، اگر به کلمه ملک تو کرم بگه، بگه تو را مالک کردم منفعت این خانه را یک سال، این اشکال نداره. اگر بگه منفعت خانه را یک سال در اختیار تو گذاشتم، این اشکال نداره. خب حالا چرا گفته ملک تو که منفعتها سنتن؟ این تملیک را متعلقش منفعت قرار داده، گفته ملک تو که منفعت، اگر به این لفظم بگه اجاره واقع میشه، به خاطر این است که اگر یک کسی لفظ اجاره را به کار ببره یا کرایه را به کار ببره، اینجا باید ایجار، اجاره و کرایه باید به این متعلق بشه، به این خارجی، به خاطر این که اگر به این خارجی نباشه، لازمش این است که در اینجا لغویت لازم بیاد. چرا؟ برای این که میگه اجاره دادم اجاره این منفعت را، این معنا نداره. پس به خاطر این است که کلمه منفعت را باید بعد از ملک تو که بیاره، که این لفظ سوم در ایجابم درست باشه. قید التملیک بالمنفعه، میگه مقید کرده مرحوم شهید اول تملیک را به منفعت، به کلمه منفعتها سنتن گفت. چرا؟ لیحترزه، میگه برای اینکه اجتناب کنه به واسطه این کلمه منفعت را که آورده، از اون جاهایی که آقای موجر یه زمانی اگر تعبیر به لفظ ایجار و اکرا بکنه، کرایه دادن، اجاره دادن، ایجار را اجرت، آجر تو که را به کار ببره، خب میگه آقا فإنه لا یصح تعلقه الا بالعین، این کلمه ایجار و اکراه به کلمه این تعلق میگیره، میگه آقا اجاره دادم خانه را، خانه اینه، خب اجاره داد خانه را یعنی منفعت خانه را. و از اگر اون اجاره هم منفعت هم بیاره میگه اجاره دادم منفعت، منفعت خانه را. این تکرار لغوه. فلا اوردهما علی المنفعه، میگه اگر در کلمه ای آجر تو که را به کار برد، منفعت هم در اونجا بیاد، متعلقش منفعت هم باشه. میگه معنا نداره در کلام بیاره، بله در ملک تو که باید بیاره، که خوبم آورده شهید اول. فقال آجر تو که منفعت حاضد دار، بگه اجاره دادم به تو منفعت این دار را. این غلطه، چون برای اینکه کسی که اجاره میده یه چیزی را در صفحه بعد میگیم باید اون عینش باقی باشه، منافعش استفاده کنه. اگر اینجا منفعت را اجاره بده، خود منفعت از بین رفتنیه. مثل اینکه نانا مثلا یه کسی اجاره بده غلطه، بگی نانا را به تو اجاره دادم به 20 تومن، غلطه، چون نان خورده میشه. حالا اینا میاد، یا شیر گوسفند را که اختلافیه. پس اینجا علاوه بر این که صحیح نیست از نظر معنوی و معنا، تکرار هم لازم میاد و لغوه. ولی تملیک اینطور نیست، تملیک هم متعلقش میتونه منفعت باشه که در اجارهه، هم میتونه منفعتش این باشه در کتاب بیه. میگه ملک تو که حاضر دار، اجاره میگه ملک تو که منفعت حاضر دار، درستم هست. پس در اونجا نمیتونه منفعت را بیارن، ولی در تملیک اشکال نداره و آورده. فلا اوردهما، این ضمیرش برمیگرده به ایجار و اکراه، علی المنفعه فقال آجرتو که منفعت حاضر دار مثلا لم یسهه، دو تا وجه هم داشت که صحیح نیست به خلاف تملیک. ولی در تملیک اینطوری نیست. چرا؟ لأن تملیک یفید و نقل ما تعلق به، تملیک میگه فایده میرسونه اون چرا که متعلق این تملیکه، متعلق تملیک یه وقت عینه یه وقت منفعته. لأنه ضمیرش به تملیک برمیگرده، لأن تملیک یفید و نقل ما تعلق به، خودش حالا شهید ثانی توضیح میده. فَإِنْ وَرَدَ عَلَى الْأَعْيَانِ، اگر این تملیک وارد بر اعیان بشه، کلمه ملک تو که مثل بی مثلا، افاد ملکها، فایده میرسانه ملک اون اعیان را. خب در جایی که ملک این را برسانه، و ذالک لیس مورد الاجاره، این که مورد اجاره نیست، منفعت ما مورد اجارهه. چرا؟ همون نکته بود که عرض کردم که این مقدمه هست برای اون بحثی که روزهای آینده داریم، که آیا منفعت یه چیزی که عینش با اجاره دادن از بین میره، آیا ما میتونیم اونو اجاره بدیم یا اجاره ندیم. دلیلش هم اینه، میگه لأن العین تبقى على ملک المجر، این کون خانه باشه بر ملک مجر باقی میمونه، فقط سکناشو اجاره میده، سکونت و بهره برداری از این خانه را اجاره میده. وقتی که این طور شد، فیتعین و فیها، میفرماید معین میشه در این اجاره، فیها یعنی در این اجاره، اضافته، که ما اضافه بکنیم این کلمه تملیک را. اضافته ضمیرش به تملیک برمیگرده، باید پس تملیک اگر به این باشه، این بر ملک اون باقیه، در حالی که در به این کتاب بر میداره به 100 تومان مثلا فروخته. پس در اینجا باید یه قیدی بیاریم که اون منفعته. پس او ملک تو که منفعت را که مقید به منفعت کرده، چیز خوبیه. میخواسته از این نکته که بهش اشکال نشه تحرز بکنه، دوری کنه ازش. فیتعین فیها اضافته الی المنفعه، چرا؟ لیفید نقلها الی المستاجر، برای اینکه این منفعت به مستاجر انتقال پیدا بکنه، استفاده کردن از سکونت خانه در این یک سال. حیث یعبر به تملیک، در اونجایی که تعبیر به تملیک کرده، یعنی فل اجاره که مثال سومش بود، چون فرمود و ایجابه ها آجر تو که و اکری تو که او ملک تو که، پس در اونجایی که در اجاره ما کلمه تملیک را بیاریم باید یه متعلقی داشته باشه. خب و ایجابها آجر تو که دیگه قبول را نگفته، اینجا میتونیم در کنارش یه تیترم بزنیم بگیم و قبول هم مثل قبل توه، قبل تو الاجاره، استعجر تو من که قبول کردم، رضیت الاجارته هذه الاجاره، مثلا به این لفظا. پس قبولم نگفته چون اون روشن بوده دیگه نگفته. پس یک ایجاب داره یک قبول داره، حتما باید قبول باشه چون عقد لازمه، معاتاد درش درست نیست، که بعدا انشالله در ضمن کتاب اجاره میاد بحث میشه که آیا معاتاد در اجاره داریم چنانکه در بی بود یا نداریم، این خودش بحثه. پس حتما باید صیغه قبول را هم ادا بکنه. این یه نکته. نکته دیگر این است که اگر یک کسی در مورد اجاره لفظ بی را به کار ببره، آیا یک چنین استعمالی درسته یا درست نیست؟ ایشون دو تا شق میکنه، چون برای اینکه بی برای نقل عینه در مورد اجاره به کار ببره، تو دلش اجاره قصد کنه، اون نقل منفعته، آیا درسته یا درست نیست؟ در صورتی که قرینه هم البته نباشه. پس اگر یک کسی به جای آجر تو که گفت به تو که منفعت ها زددار سنتن، آیا درسته یا درست نیست؟ اینجا دو صورت داره. یه وقت میفرماید که این کلمه بی را مثلا بر اون عینه وارد میکنه، عینه خارجی، میگه آقا به تو که حاضه دار شهرن، یک ماه فروختم خانه را، آیا درسته؟ تو عرف که درست نیست، یک ماه حالا شما ممکنه عرفم درست باشه ولی شهر درست نیست. تو یک ماه یه نفر نمیفروشه، میگه آقا وقتی که فروختی از ملک تو خارج میشه به ملک مشتری در میاد. پس اینجا یه صورتش اینه که این کلمه بی را بر خود اون خانه وارد میکنه که یه عین خارجیه، اینجا منافات با اجاره داره چون اجاره برای منفعته. اما اگه یک کسی به یک کسی گفت بیت که سکنا ها سندن، گفت سکونت این خانه را یک سال فروختم، آیا اینجا اجاره درسته یا نه؟ دو تا وجه داره. یه وجه این است که درست نیست در اینجا هم، چون برای اینکه بی موضوع برای نقل عیانه، خب منافع هم که تابع اون عینه، وقتی یک کسی گوسفند را خرید پشم و شیرش هم مال اون شخص مشتری میشه. پس اینجا این بی ملکیت را نمیرسانه، حتی اگر مجازن بگه منظورش نقل منافع هست، اجاره را هم قصد بکنه بازم درست نیست. پس این یک قول اینه که اینجا درست نیست. ولی قول دیگر، احتمال دیگر گفته نه، اینجا ممکنه در ضمنش بالاخره منفعت هم فی الجمله به دست میاد، حالا بعد از یک ماه دیگه اینو بهش میده، ولی در این یک ماه مثلا از این گوسفند استفاده میکنه، از خانه مثلا میشینه، از دکان، ماشین، گفته بالاخره اینجا منفعت هم منتقل میشه. درسته منفعت به تبع منتقل میشه، تابع عینه که در کتاب بی داشتیم، همیشه منافع تابع عینه، در خیلی جا بعضی جا هم منفق میشه. پس این اگر قصد اجاره بکنه این درسته در اینجا، ولی مرحوم شهید ثانی میفرماید این قسمش هم درست نیست. پس به مبنای شهید ثانی هیچ کدام از اقسام این استعمال درست نیست. ولو عبر بالبیع، تیترش اینه استعمال لفظ بی در صیغه اجاره چگونه است که ما لفظ بی را به کار ببریم. ولو عبر بالبی، کلمه بی را تعبیر آورده، ولی و نوا بالبیع الاجارته، به این بی اجاره را قصد کرد. گفتیم اینجا دو صورت داره. صورت اولش اینه فین اورده علی العین، اگر بر عین خارجی وارد کرد کلمه بیت را، فقال بیت که هذه الدار شهرن، یک ماه، اصلا این خود این شهران هم قرینه قطعیه هست که اجاره نیست، اگرچه شرعن به یک ماه درست نیست، ولی عرف ممکنه چیزی را یک ماه مثلا بفروشه. ما با عرف اینجا کار نداریم، باید ببینید شرع عرف را امضا میکنه نمیکنه. فقال بیتو که حاضه دار شهرن یک ماه مثلا به کذا به هزار تومن بطله. این نوع تعبیر را اگر به کار ببره شخص موجر اشکال داره. چرا؟ لافادته نقل العین، به خاطر اینکه این که عبر تعبیر به بی کرده به اون تعبیر به بی میشه. نقل العین را، نقل این منظورش بی یعنی میخره میبره دیگه، فرش قالیچه رو میبره به تو دیگه نمیده. و هو منافع للاجاره، در حالی که با والیه این میگه منافات با اجاره داره، اجاره فقط منفعته. بعد خانه رو باید سال دیگه مثلا یه سال اجاره کرد باید تحویل بده، نمیتونه نگه بداره. این صورت اولش. صورت دومش اینه و ان قال بیتو که سکناها سنتن، اگر بگه سکنای این را ما یک سال دادیم، این یه مقدار به این تعلق نگرفته، به منفعت تعلق گرفته، سکنا را به کار برده، کلمه سکنا که به اجاره نزدیک دیگه. اینجا آیا درسته یا نه؟ ففصحه یعنی در صحت اجاره وجهان، ففصحت وجهان، ففصحه خبر مقدم، وجهان مبتدای مؤخر. ماخذهما، ماخذ یعنی مستند، مستند این دو وجه چیه؟ صحت و عدم صحت. خب قول اول این است که وجه المن ان البيع موضوع لنقل الاعیان، این وجه عدم وقوع اجاره هست. میگن آقا بی بحث شده برای اینکه اینها را به هم منتقل بکنن، کتابا را، خانه ها را، فرشا را، اینا را میفروشن، میوه ها را میفروشن، در حالی که ول منافع هم تابعتون لها، منفعت هم که تابع اینه. کسی که خانه را خرید منفعتش هم معلوم میشه، از خانه استفاده میکنه، ولی این همه پول بده چند میلیارد خونه بخره، یا مثلا درخت های باغ را خرید یه باقی را، خب از میوهاش استفاده میکنه، منافع تابع اینه. فلا یسمرو، یسمر یعنی نتیجه، پس نتیجه نمیده این بی ملک را. اینجا که به صورت اجاره به کار برده، فلا یسمر الملکه لو تجوز به، تجوز یعنی مجازن، منظورش این بوده که اجاره را قصد کرده. میگه اگر تجوز و مجازنم به کار ببره در نقل منافع منفردتن که این باش نباشه، اینم درست نیست. فلا یسمر، نتیجه نمیدین ملک را. اگر در یک جای لذا کلمه لو را آورده که برای امتحان امتناع هست، لو تجوزه، تجوزه یعنی مجازن، مجازن این را به کار ببره که نظر مرحوم شهید ثانیه، اگر مجازن به کار ببره بهی، یعنی این به وسیله کلمه بی، بهی برمیگرده به بی، در کجا مجازن به کار ببره؟ فی نقل المنافع منفردتن، به تنهایی نقل منافع را. میگه اینجا مسمر نیست، یک چنین چیزی را اگر به کار برد بی به کار برد اجاره واقع نمیشه. حتی و ان نبا به الاجاره، ان ان وصلیه خیلی داریم در شهر لمعه، و ان نبا اگرچه، ان وصلیه اگرچه معنا میشه. میفرماید و ان نبا به الاجاره، اگر که قصد اجارم کرده درست نیست. پس این وجه منعه، و انه این وجه جوازه، وجه دومه. میگه آقا و انه یفید نقل المنفعه، اینجایی که کلمه بی را به کار برده سکنا را یک ساله، درسته که کلمه بی را به کار برده ولی مفید نقل منفعت هم هست، یک سال میتونه از این خانه استفاده کنه مثلا به 100,000 تومان. یفید و نقل المنفعت ایزن فل جمله، فل جمله نقل منفعت هم میاد، مخصوصا بنابر اون قولی که منافع تابع اینه. خودش میگه ولو به تبع، با این لو هم لو وصلگیه هست، ولو به تبع هم باشه میگه اشکال نداره. خب درسته کلمه بیرا به کار برده، ولی ما قسمون اجاره است و اجاره ازش به دست میاد به طبع هم که باشه. فیقوم مقام الاجاره، پس اینجا جای اجاره را میگیره با قصد اجاره. اینم صورت دومش که فرمود صحیحه. ولی مرحوم شهید ثانی میفرماید والاصح، این فتوای شهید ثانیه، شهید ثانی میفرماید والاصح المنع، اصح منعه، که در همه صورش اگر یک چنین تعبیر را به کار ببره باطله. این یه نکته. خب در اینجا تعریف و اینها تمام شد. حالا در کتاب لمعه مرحوم شهید اول تعریف میکنه، بعد احکامش را بیان میکنه، بعد فواید و چیزهایی که بر احکام اون کتاب مترتب میشه اینها را میگه، بعد موارد اختلافی و دادگاهیش را میگه. این یه چینش منطقی داره مباحث شرع لمعه. در هر کتابی که وارد میشیم یک چنین مسائلی هست و در اجاره هم هست. پس قسمت اولش تمام شد، حالا وارد بحث احکام میشیم. احکام اجاره، لزوم عقد اجاره تعبیرش اینه، و هی لازمه من الطرفین، میفرماید اجاره لازم است از طرف موجر و مستاجر. لا تبطلو، مثل وکالت نیست، باطل نمیشه اجاره مگر به تقایل. تقایل یعنی اقاله و پشیمانی. اجاره کرد بعد پشیمان شد، حالا میخواد بره شهر دیگه، هیچ حق فسخی هم نذاشته، بهش میگه آقا من اقاله کردم، پشیمان شدم، شما بیا این را قبول کن. اون اگر قبول بکنه که کتاب اقاله را در آخر کتاب بی خوندیم که شرایطی دار و اینها، من اقالم مؤمنن اقاله الله یوم القیامه. اقاله اینه، یعنی پشیمان شدن از دو طرف، یا از یه طرف اونم قبول کنه. خب پس به اقاله و پشیمانی لزومش از بین میره، او به احد الاسباب المقتضیه للفسق، یا به یکی از سببهایی که باعث فسق میشه. مثلا خیار برای خودش قرار بده، این خانه را اجاره کرد، میگه آقا در و اختیار داشته باشم، سر 8 روز میتونه فسق کنه. یا نپرداختن وجه اجاره، وجه اجاره را اگر نپرداخت میتونه فسق کنه، باعث فسق میشه. یا مدت اجاره معلوم نباشه، اینا بعضی از مسائلش هم بعدن میاد. پس اینجا درباره احکام اجاره است و لزوم عقد اجاره، و هی لازمه من الطرفین، لازم است از دو طرف. لا تبطلوا الا بالتقایل، باطل نمیشه مگر به تقایل و اقاله و پشیمانی، یا به یکی از اسبابی که مقتضی فسخه. و سیاتی بعضها، میگه در آینده نزدیک بعضی از این اسباب هم میاد که ما اونها را بحث میکنیم. حالا روز اول است، تا همینجا بسنده میکنیم. انشاءالله روزهای بعد از LMS استفاده میشه و انشاءالله به صورت آنلاین. حالا این امروز را من ضبط کردم، میدم آقای قوامی که انشاءالله رو سایت بگذاره که دوستان استفاده کنن، چون امروز اینترنت مثل این که اصلا نداشت، مدرسه روز اولش بود و اینا، صبح زودم بود و مسئولین هم نیامده بودن. و صلی الله و علی محمد و آله طاهرین.